بسم الله الرحمن الرحیم. ما قبل از اینکه وارد فصل سوم بشیم و مطالب رو بیان کنیم، گفتیم که اگر در برهان ممکن است حد وسط علت باشد برای اکبر و ممکن است معلول باشد برای اکبر، یه حالت سومی هم بعداً اضافه کردیم که ممکن است نه علت باشد نه معلول باشد، بلکه با اکبر تلازم داشته باشه، هر دو معلول علت ثالث باشد. در این حالت سوم گفتیم که بین اصغر و اکبر گفتیم که اوسط در این صورت نه معلول نسبت خواهد بود نه علت نسبت. سوال شد چه تلازمی است بین این که اوسط اکبر معلول علت ثالث باشند و این که اوسط نه معلول نسبت باشد نه علت نسبت، چه تلازمی است؟ این تقریبا میشه گفتش که تقریبا شاید تجربه باشه که این وضع هست که اگر اوسط علت باشه برای اکبر یا معلول باشه برای اکبر، در این دو صورت با نسبت ارتباط معلولی یا علی ممکن داشته باشه، و اما اگر نه علت باشد برای اکبر نه معلول باشه بلکه معلول علت ثالثه باشد باشند، در این صورت نه علت خواهد بود برای اوسط نه علت خواهد بود برای نسبت و نه معلول. این حالا شاید نشه با یه برهانی اثباتش کرد، ولی تجربتا اینطوره و تقریبا اینچنین یافت شده، شاید اینطوری بتونیم بگیم. سلام علیکم. مطلب دیگری که داشتیم این بود که در صفحه 129 سطر 23 گفتیم بعد از اینکه با ما سوال میکنیم، با مای حقیقی سوال میکنیم، جواب به اصناف المقول فی جواب ماهو هست. اصناف در اینجا ظاهرن باید به معنی لغوی باشه، یعنی اقسام، چون معنای خاص اصطلاحی اون خصوصیتی که برای معنای اصطلاحی است در اینجا شاید پیدا نشه، چون در معنای اصطلاحی صنف ها قابلن که جانشین هم دیگر شوند و با هم اجتماع کنند، اما در اینجا این چنین وضعی ممکن نیست. پس اصناف رو معنی لغوی بگیریم مشکلی نداره و راحت تریم. خب وارد بحثمون میشیم. این دوتا مطلب باقی مونده بود از جلسه گذشته. فرمودن که مطالب 6 تا هستن، 3 تاش مربوط به تصورن و 3 تا هم مربوط به تصدیق. یا به تعبیریشون 4 تا هستن، 2 تاش مربوط به تصور و 2 تاش مربوط به تصدیق. 2 تای تصور یکی ما بود یکی ایو، 2 تایی که مربوط به تصدیق بود یکی لم بود یکی حل. وقت چون ما ایو رو در بین مطالبی که رایج بود نشمرده بودیم و هر کدام از این 3 قسم دیگر رو به 2 قسم تقسیم می‌کردیم، مجموعاً گفتیم که 6 تا مطلب داریم، بلا به همین بیانی که ایشون گفته بود ابتداً با 4 تا حساب می‌کردیم، ایو و ما 2 تا می‌شدن، لم و حل با اون 4 تا می‌شدن. اما ما چون ایه رو کنار گذاشتیم و هر کدوم از این سه قسم باقی مونده رو به 2 قسم کردیم، گفتیم 6 قسم. وقتی اگر 6 قسم بکنیم 2 تاش مربوط به تصور میشه 4 تاش مربوط به تصدیق. اگر اینجوری که ایشون فرموده، خب میشه دو تا مربوط به تصور، دو تا مربوط به تصدیق. گفتیم که ما دو تا سوال داریم، در دو جا به وسیله ما سوال میشود. یکی در جایی که مفهوم اسم ما بخوایم بفهمیم، یکی در جایی که حقیقت مسمی رو بخوام بدونیم. و توضیح دادیم که هر دو رو هم میشه مفهوم نامید، یعنی هم ماهیت شی رو و حقیقت شی رو میشه گفت مفهوم، یعنی ماهیت مسمی رو، و هم مفهوم اسم رو میشه گفت مفهوم. به این مناسبت مصنفم از هر دو به مفهوم شی تعبیر کرده و با این تعبیر هر دو نوع ما رو در عبارت آورده. این مطلب که تمام شد، به این بحث رسیدیم که جایز است شخصی که جاهل به وجود شیء است از مفهوم اون شیء سوال کنه. ایبی نداره که لفظی رو شنیده، نمیداند مفهومش چیست و نمیداند که معنای این لفظ وجود دارد یا نه. در این حالت حق داره از مفهومش سوال کنه. ولی اگر مفهوم شیء رو نمیدونه، لفظی رو شنیده نمیدونه مفهومش چیه، جا نداره که از وجودش سوال کنه. اول باید بپرسه که مفهوم این اسم چیست، بعد از اینکه مفهوم رو فهمید اون وقت از وجود سوال کنه. پس توجه میکنید که سوال از مفهوم باید جلوتر از سوال از وجود باشد، چون وقتی ما مفهوم چیزی رو ندانیم سوال از وجودش نمیکنیم، اما اگر وجودش رو ندونیم سوال از مفهومش میکنیم. پس مفهوم جلوتر از سوال از مفهوم جلوتر است از سوال از وجود. حالا اگر کسی از مفهوم سوال کرد، ما در جوابش یا حد میآوریم یا رس میآوریم، منتها این حد و رس به حسب الاسم، همونطور که در جلسه گذشته گفتیم، به حسب الحقیقه نیستن. بعد از اینکه تعریف ما رو شنید، حد به حسب الاسم یا رس رو به حسب الاسم شنید و به مفهوم آگاهی پیدا کرد، از وجود سوال میکنه. اگر ما بهش جواب دادیم که این شی موجوده، اون وقت میاد از ماهیت سوال میکنه که حالا ماهیت این شی موجود چیه. وقتی سوال از ماهیت کرد، ما درست همون دو جوابی رو که در وقتی که از مفهوم سوال میکرد در جوابش گفته بودیم، همون دو جواب رو هم باز در جوابش در وقتی که از ماهیت سوال میکنه خواهیم گفت. منتها در قبل اسم این دو جواب رو میذاشتیم حد به حسب الاسم یا رسم به حسب الاسم، الان اسمشو میذاریم حد به حسب حقیقت یا رسم به حسب ماهیت. پس یک تعریف میتواند هم حد به حسب الاسم باشد هم حد به حسب الحقیقت، منتها به لحاظ دو زمان برای یک شخص. یک شخص در یک حالت جوابش حد به حسب اسم است، به حسب حالت دیگر جوابش حد به حسب ماهیت است یا رسم. ممکن است نسبت به دو شخص این عمل انجام بشه. یک شخص عالم به وجود نیست، ما وقتی که تعریف میکنیم شی رو برای او حد به حسب الاسم یا رسم به حسب الاسم میاریم. شخص دیگری عالم به وجود هست، وقتی که شی موجود رو پیش او تعریف میکنیم حد به حسب حقیقت یا رسم به حسب حقیقت میگیم. پس یک حد نسبت به یک شخص در دو حالت یا یک تعریف نسبت به دو شخص ممکنه متفاوت باشه، تعریف اسمی باشه یا تعریف حقیقی باشه، حالا چه حد چه رسم فرقی نمیکنه. خب این مسئله بود که در جلسه گذشتم گفته شده بود، من تا الان تکرار شد. ولعنه یجوزو، این لعنهو عرض کردم تحلیل است برای مقدم، تحلیل است برای مؤخر. تعلیل است برای مابعد که میگه کان الجواب و حدن به حسب الاسم، که در سه خط بعد میاد ولانه یجوز وجود شیء فی ذاته مع الجهل به وجوده، ممکن است یک شیء ذاتن موجود باشد، یعنی با خط نظر از علم و جهل من موجود باشد در خارج، اما من جاهل به وجودش باشم، مثل مثلث متساوی اضلاع، یعنی مثلثی که هر سه ضلعش با هم برابرند، این در خارج مسلم موجوده، اما ممکنه پیش کسی وجودش مجهول باشد. عند من لم یعرف الشکل من کتاب الاصول، مثلث متساوی اضلاع پیش کسی که این شکل رو از شکل، یعنی همین مثلث رو الف لام شهد کردم از کردم عهد ذکریه، همین شکل مثلث متساوی اضلاع رو از کتاب اصول اقلیدس نشناخته. کتاب اصول اقلیدس کتابی بوده که درباره هندسه نوشته شده بوده و اشکال هندسی رو کشیده بوده و اونجا هم خواص این اشکال رو و هم نحوه محیط گرفتن و مساحت گرفتن و امثال ذلک رو توضیح میداده. وقتی کسی به اون کتاب مراجعه نمی کرده، یا حالا اون کتاب یا نظیر اون کتاب مراجعه نمی کرده و مثلث متساوی اضلاع رو نمی شناخته، این جهل به وجود داشته، جهل به مفهوم هم داشته، ولی بالاخره اسمی رو شنیده، اسم مثلث متساوی اضلاع رو شنیده، ابتدا از مفهومش سوال میکنه، بعد اگر به مفهوم آگاه شد میتونه از وجودش سوال کنه. فإذا سأل بما عن مفهوم الاسم الدال عليه، اگر به وسیله ما چنین شخصی که جاهل به وجود مثلث است سوال کند به وسیله ما از مفهوم اسمی که دلالت میکند بر این مثلث، یعنی از لفظ المثلث المتساوی الاضلاع و بخصوص مفهوم این عبارت، فقالت بفرصتم المثلث المتساوی الاضلاع، چون چنین شخصی میتواند جاهل به وجود باشد و از مفهوم سوال کند، حالا اگر از مفهوم سوال کرد کان الجواب، این کان متعلق اون لعنه است، چون چنین وضعی برای شخص ممکن است و نتیجتاً چنین سوالی ممکن است از این شخص صادر شود، حالا اگر چنین سوالی رو کرد کان الجواب حدن به حسب الاسم، جوابی که ما به او میدهیم حد به حسب الاسم خواهد بود، یا ممکنه مثلا اگر از خصوصیات مثلث استفاده کنیم رسم به حسب الاسم باشه. حالا اون جوابی که حد به حسب الاسم چیست؟ و هو سطح یحیط بهی ثلاثة خطوط متساویه، مثلث رو به سطح تعریف میکنیم، چون اصلا مثلث در واقع از اشکال سطحی است، بعضی اشکال اصلا جسم هست مثل هرم مثل کره، بعضی اشکال اصلا سطح هست مثل مربع مثل دایره مثل خود همین مثلث، این اشکال سطحی رو ما به سطح تعریف میکنیم، اون وقت برای اینکه سطحون میشه جامع بین تمام این اشکال سطحیه، و عبارت دیگر میشود که همه این اشکال سطحیه در سطح بودن شریک هم هست، سطح میشه جنس اونها. خب برای اینکه این مثلث رو از مابقی سطوح جدا کنیم و ممتاز کنیم باید فصل بیاریم، فصلش یحیط بهی ثلاثة خطوط، به این سطح سه خط احاطه می کنند، سه خط متصل، البته اگر سه خط منفصل هم باشه اشکال نداره، شما وقتی ادامه دادید اینا متصل میشن، به شرطی که سه تا خط موازی نباشن، اگر سه تا خط موازی باشن باز هر کار کنید متصل نمیشن، سه تا خط باید موازی نباشن، این قید هست که سه خط باید موازی نباشن که وقتی ادامهشون دادید به هم برخورد بکنن تا مثلث درست بکنن، چون مثلث سطح بسته است. خب تا اینجا یحیط بهی ثلاثة خطوط ثابت که بیان مثلث بود، اما ما مثلث تنها رو نمیخوام بیان کنیم، نمیخوام مثلث تنها رو بیان کنیم، میخوام مثلث متساوی الاضلاع رو بیان کنیم. لذا قید بعدی داریم، متساویتون در همه مثلث ها لازم نیست بیاد، فصلی نیست که در همه مثلث ها لازم بشه، یحیط بهی ثلاثة خطوط در همه مثلث ها لازمه، اما متساویتون در این مثلث مورد نظر ما لازمه. پس توجه کردید که ما یه ستون داریم که جسمه، که جنسه، دو تا فصل داریم، یک فصل که مثلث رو میسازد، فصل دیگر که مثلث متساوی الاضلاع رو میسازه. ممکنه بس بگید متساویتون خاصه است که از بین این نوع مثلث یک صنف مثلث رو تعیین میکنه، چون در تعیین صنف احتیاج به فصل نداریم، در تعیین صنف از خاصه استفاده میکنیم. ما وقتی نوع رو که مثلث است با ستون یا هیت و بهی ثلاثه خطوط بیان کردیم، دیگه برای بیان صنف احتیاج به فصل نداریم. پس متساویتون فصل دوم نیست، بلکه متساویتون خاصه است. خب کان الجواب ها و ستون یا هیت و بهی ثلاثه خطوط متساویه، این جواب حد خواهد بود به حسب اسم. بله جواب حده. از کدم میتونید بگید که ستون جنسه یا هیت و بهی ثلاثه خطوط فصله و خب متساویتون خاصه است که تعیین صنف. میتونید هم اینطوری بگید ستون جنسه یا هیت و بهی ثلاثه خطوط با متساویتون در مثلث متساوی الاضلاع فصل مرکبه، چون فصل مرکب هم نداریم، البته فصل بسیطه، ولی فصل مرکب میاریم تا به اون فصل بسیط اشاره کنیم. این هم ممکنه شما بگید، بگید که ما چون میخوام مثلث متساوی الاضلاع رو بیان کنیم نه مثلث های دیگر رو، بنابراین باید یه فصلی بیاریم که مثلث متساوی الاضلاع رو تعیین کنه، به این فصل فصل مرکبه، اشاره به فصل بسیط میکنه، هر مرکب اشاره به بسیطی داره، ولی ما اون بسیطه چون در اختیار نداریم با مرکب افادش میکنیم. این هم ممکنه بشه. بله در صورتی که شما متساویتون رو عرض خاص بگیرید، یا حتی اگر مابقیش هم عرض بگیرید، یا هیتو به این سلاسط خطوط رو فصل نگیرید، متساویه رو فصل نگیرید، مجموعاً رو یا هیتو به این سلاسط خطوط متساویه رو عبارت بگیرید از یه لازم، از یه عرض مرکب، از یه لازم مرکب، وقت تعریفتون تعریف رسمی خواهد بود، تعریف حدی نخواهد بود. وقتا این صورت شما ناشارید که حدن به حسب الاسم رو در اینجا حد رو به معنی تعریف بگیرید، نه به معنی تعریف اصطلاحی، نه به معنی حد اصطلاحی، به معنی حد لغوی که معنی تعریف باشه. حدن به حسب الاسم میشه تعریف، حدن به حسب الاسم تعریفن به حسب الاسم. وقت تعریف چه حدی باشه چه رسمی، میتوانید حد رو به معنای تعریف قرار بدید، یعنی به معنی لغوی قرارش بدید نه به معنی اصطلاحی، میتونید همونطوری که گفتم توضیح کنید. هیچ کدوم اینا مشکلی نداره، چون نه که مثلث، مثلث حد و رسم براش ممکنه، برخلاف انسان و اینها که میگن ما به حد و رسم انسان دسترسی نداریم، چرا؟ چون جنس و فصلش رو درست نمیشناسیم و ما بقیه موجودات جوهری هم همینطور. ولی این موجودات عرضی مثل کم و اینها که حالت طبیعی خارجی ندارند، مثلا بیشتر ذهنی هستند، اینا براشون حد رسم تعیین کردن کار مشکلی نیست. مثلا میشه برای مثلث حد گفت، میشه رسم گفت. الان اگه مثلث خالی رو میخواستین شما معنا کنید، خیلی متساوی رو نمیآوردید، ما میتونیم ادعا کنیم که ستون یا هیت و بهی ثلاثه خطوط حد، یکیش جنس یکی فصل، هیچ ایرادی هم بر ما وارد نمیشه، چون واقعا حقیقت مثلث رو با همین بیان تبیین کرده بودیم. اما حقیقت انسان رو با حیوان ناطق نمیشه تبیین کرد، چون بالاخره همونطور که کارها عد شده یه اشکالاتی در این تعاریف هست و ما به جنس و فصل انسان که نزدیکترین موجود خودمون هست، یعنی در واقع خودمون هستیم، دسترسی نداریم، به ما بقیه هم همینطور. اما این هم موجودات طبیعی و جوهریه، برخلاف این موجود غیر طبیعی سطح و امثال ذلک، این امور ریاضی، امور ریاضی بیشتر ذهنی هست، به خصوص عدد، به خصوص عدد که اصلا برای عدد در خارج نداریم، معدود در خارج داریم. باز شکلا رو میشه گفتش که شکل هم در خارج ما نداریم، ما اون چیزی که داریم در خارج داریم مثل سطحه، سطح هم نداریم، حجم داریم، جسم داریم. وقتی این شکلا رو دیگه ما خودمون تو ذهن خودمون تنظیم میکنیم، البته تو خارج به برکت اون جسم تحقق پیدا میکنن، به برکت جسم تحقق پیدا میکنن، چون جسم بالاخره یکی از این اشکال خواهد داشت، یا کره خواهد بود، یا هرم خواهد بود، یا مخروض و امثال ذلک. ولی به صورت جدا که ما یک شکلی داشته باشیم در خارج نداریم. به همین جهت نمیتونیم بگیم که تعریف اینها مشکلی نداره. اینا جسمای مثلا این امور ذهنی تقریبا، ولی نمیخوام بگیم واقعا، تقریبا میشه اینا رو امور ذهنی حساب کرد. عدد که امور ذهنیه، ولی شکل و اینا رو هم تقریبا میشه امور ذهنی حساب کرد. بله خارج در خارج هستن، منتها به این صورتی که عرض میکنم منحاز باشه، ما یه شکل مخروط داشته باشیم، این صورتی حالت ذهنی بهش میدیم یا خود ذهنیت بهش میدیم. خب و اذا عرفت وجودهو، یکی از محسنات علم بدی التفاته، التفات یکی از محسناته که انسان مثلا فرض کنید که داره حرف میزنه و تمام ضمایرش رو قاید میاره، بعد یه دفعه جملات بعدی رو که میخواد بیاره یه دفعه ضمیر رو حاضر میکنه. اینجا اصطلاحا میگن التفات کرد از غیبت به حضور. این یکی از محسنات کلامه که اینا زیاد اتفاق میفته. مثلا در سوره حمد هم داریم، زیاد تو قرآن هم زیاد داریم، در سوره حمد داریم، همش در ابتدای سوره حمد خدا قایب فرض میشه، الحمدلله رب العالمین، بعد میرسیم به جایی که میگیم یاشه نعبادی، دفعه حاضر خطاب بهش میکنیم. این التفات از غیبت به حضور. اینجا هم همین کاریشون کرده، یعنی فرض کرده که سائل جاهل به وجوده و گفته فعضا سأله، یعنی همین سائل جاهل به وجود اگر سوال کند، تا اینجا غیبته، اگر سوال کند جوابی که برای سوال او هست حد به حسب الاسم خواهد بود. الان و اذا عرفت وجودهو جمله می شود جمله خطابی، یعنی از غیبت التفات کرده به خطاب. عرفه داری؟ خب اگر عرفه باشه دیگه این توضیحات لازم نیست، رحمت بیهوده کشیدی. اگر اذا عرفه باشد چنانچه کتاب نسخه قدیم داره دیگه این زحمت رو نمیخواد، ولی این که کتاب معرفته داره اشکالی هم نداره، اگه ازا عرفته باشه همینیست که عرض کردن حدش درسته. و ازا عرفه اون سائل، یا ازا عرفته تو وجودهو، یعنی وجود همین شیعی را که بهش جاهل بودی، حالا اگر عالم به وجود شدی، یسیر و زال کل جواب به اینه، همون جوابی که در جواب مای شاره ذکر شده بود و حد به حسب الاسم بود، همون جواب به اینه خودش حد به حسب الحقیقه خواهد شد. حالا یا حد خواهد شد یا رسم خواهد شد، یا حدن رو شما به معنای تعریف بگیرید که شامل حد و رسم حده بشه. ولجواب الواحد، خب پس این حد به حسب الحقیقه خواهد شد، یعنی بعد از اینکه شخص وجود رو شناخت اگر با ما سوال کرد، باز همون جواب رو در جواب قرار میدیم، ولی این جواب دیگه حد به حسب الاسم نیست، حد به حسب الحقیقته. بنابراین والجواب الواحد یکون و حد در به حسب الاسم والحقیقه به نسبت الى شخصین و الى شخص فی وقتین. یک جواب ممکن است حد باشد، هم به حسب الاسم یک، هم به حسب الحقیقه دو، اما نسبت به دو شخص یا نسبت به یک شخص در دو وقت و در دو حال. که نه توضیح داده شد مطلب مشکلی نداره. دومین اداتی که به توسط او از چیزی سوال می شود حله. حل دو قسمه، حل بسیطه داریم، حل مرکبه داریم. حل بسیطه حلیست که به توسطش از وجود شی سوال می شود که آیا وجود دارد یا ندارد. اما از حل در حل مرکب لفظی است که به توسط او از وجود شیئی برای این شی سوال می شود که آیا چنین چیزی برای این شی موجود است یا نه. مثلا یه وقت میگیم آیا حرکت موجود است یا نه، این سوال به حل بسیط است. یه وقت میگیم آیا برای حرکتی که موجود است دوام وجود دارد یا نه، این سوال از حل مرکب، سوال به وسیله حل مرکب است که ما سوال از وجود نمی کنیم، سوال از شیئی برای این، از وجود شیئی برای این شیء می کنیم. البته توجه دارید که در هر دو حالت در سوال ما دو طرف داریم، میگیم وجود دارد یا ندارد، وجود دارد یا ندارد. در اون سوال دوم میگیم دوام دارد یا ندارد، این حرکت موجوده دوام دارد یا ندارد. همیشه سوال از دو طرف نقیض، اون وقت جواب به یکی از دو طرف نقیضه. این حالا بعدا مصنف در عبارتش اشاره میکنه. پس روشن شد که حل به دو قسمه، یا بسیط است که وسیله سوال از وجود است، یا مرکب است که وسیله سوال از شیئی برای موجود است. بعد حالا حرف اینه که جای حل کجاست، حل وسیطه جاش کجاست، حل مرکبه جاش کجاست. می فرمان حل وسیطه بین دوتا ما واقع میشه، بین مای شارحه و مای حقیقی واقع میشه. علتش هم اینه که ما وقتی که لفظی رو میشنویم ابتدا باید مفهومش رو بدونیم، تا مفهومش رو ندونیم نمیتونیم از وجودش سوال کنیم. بنابراین ابتدا باید مای شارحه رو بیاریم و سوال کنیم که مفهوم این لفظی که شنیدیم چیست. بعد از اینکه مفهوم برامون روشن شد باید بپرسیم وجود دارد یا ندارد. معنا نداره که ما بپرسیم حقیقتش چیست. خب حالا ممکنه وجود نداشته باشه، چیزی که وجود نداشته که حقیقت نداره. بنابراین نوبت به سوال از حقیقت نمیرسه، ابتدا باید بعد از فهمیدن مفهوم ما از وجود سوال کنیم. وقتی که وجود برامون روشن شد اون وقت بپرسیم که این شی که ما فهمیدیم موجود هست، مفهومشو فهمیدیم، وجودشم فهمیدیم، حقیقتش چیست. اون وقت به ما جواب داده میشه که حقیقتش چیست. بعد از این که حقیقتشو دانستیم وقت میتونیم از اوصافش بپرسیم، که اگر از اوصاف پرسیم به حل مرکب از اوصاف خواهیم پرسیم. پس توجه میکنید که نحوه سؤال ما اینه که اول مای شارحه باید واقع شود، بعد حل بسیطه، بعد مای حقیقیه و آخر سر هم حل مرکبه. بنابراین حل بسیطه بین دوتا ما واقع میشه، تخلل پیدا میکنه بین دوتا ما. البته این در ترتیب طبیعی است که ما گفتیم. ممکنه کسی این ترتیب طبیعی رو رعایت نکنه، اول از وجود بپرسه، حتی ممکنه اول از ماهیت بپرسه، دیگه پرسیدن در اختیار خودشه. ولی کسی بخواد ترتیب طبیعی و منطقی رو رعایت کنه به همین نحوی که گفتیم باید انجام بده، نه که حالا این نحوه ضروری است که کسی غیر از این انجام نمیدهد. کسانی مثلا که غیر از این رفتار بکنن، اما اگه بخواد رفتار طبیعی بکنن همین است که بیان شد. و حل اما بسیطون پنج خط بعد و اما مرکب، تقسیمش میکنیم به دو قسم، یا بسیط هست یا مرکب است. حالا بسیط رو توضیح مفصل میدیم. حل اما بسیطون که یطلب به ها وجود و شیء او لا وجود و وجود و شیء یا لا وجود و شیء به وسیله این حل طلب میکنید. هرچندان وقتی وجود طلب کنید اون طرف دیگر هم لا وجود هست، یعنی از یکی از این دوتا سوال میشه آیا موجود هست یا موجود نیست. که قول ناحل الحرکت و موجودتون املا، این حل بسیطه دیگه، توضیح بیشتر از این نداره. حالا میخوام جاشو تعریف کنیم. تمام توضیحات مال این جاست که این جاش کجاست، حل جاش بین دو تا ماست. و یتخلل فی ترتیب طبیعی بین مطلب ما فاصله می شود این حل، اگر ما بخواهیم ترتیب طبیعی در سوال رو رعایت کنیم فاصله می شود بین دو مطلب ما، یعنی مای شارحه و مای حقیقیه. در ترتیب طبیعی اینطور است، در ترتیب غیر طبیعی نه، دیگه نظمی نداره. چرا در ترتیب طبیعی باید فاصله شود بین دو تا ما؟ لأن السؤال عن وجود شيء يكون بعد معرفة مفهومه، معرفت مفهوم با مای شارحه روشن می شود. پس سؤال از وجود باید بعد از معرفت مفهوم باشد، یعنی باید بعد از سؤال از مای شارحه باشد. بنابراین حل باید بعد از مای شارحه باشد. لأن ما لا يفهم لا يسأل عن وجوده و عدمه، چیزی که هنوز در فهم من وارد نشده و من ازش تصوری ندارم، نه از وجودش سوال میکنم نه از عدمش. لفظی شنیدم هیچ تصوری هم ازش ندارم. طبیعتا اینطور نیست که بپرسم حالا این موجود هست یا موجود نیست، اول بپرسم چی هست. وقتی به من گفتن چی هست بپرسم موجود هست یا نه. خب اما آیا میشه از مفهوم سوال کرد؟ آیا میشه از بله بعد از اینکه بله. آیا می شود اون وقتی که من علم به وجود ندارم از مفهوم سوال کنم؟ می فهمم. بله، اون اشکال نداره، چون ممکنه شما وقتی که من عالمی به وجود نیستم از مفهوم سوال می کنم، ولی بعد از اینکه عالم به مفهوم شدم اگر شک در وجود داشته باشم از وجود سوال می کنم. و اینم ممکنه که انسانی عالم به مفهومی باشد ولی وجود اون مفهوم رو نداند، مثل اون مثال مثلثی که گفتیم. عالم به مفهوم هست، یعنی رفته این شکل خونده، شکل رو براش توضیح دادن، اما وجودشو نمیدونه، نمیدونه در خارج موجود هست یا نه. فکر میکنه شاید یه چیزیست که ذهن ساخته باشدش، خب رجوع میکنه به شخص و سوال میکنه از وجودشون واقعی میشوند. ولی جواز علم مدلول لفظ، چون جایز از شخص عالم به مدلول لفظ باشد، یعنی مفهوم بدونه، اما شک که در وجود مدلول لفظ داشته باشد، جواز هاز از سوال، یعنی جواز این سوال به حل وسیط. بعد از اینکه مفهوم رو دانست میتواند سوال کند به این حل وسیط. خب به این دو جمله‌ای که ذکر شد روشن شد که جای سوال به ما اشاره کجاست و جای سوال به حل کجاست. چون ابتدا باید مفهوم روشن شود، پس سوال به ما اشاره در رتبه اول است. چون بعد از علم مفهوم ممکن است که ما شک در وجود داشته باشیم، بنابراین بعد از علم مفهوم میتوانیم سوال از وجود کنیم، پس سوال از وجود بعد از سوال از ما اشاره هست. سوال از وجود در رتبه دوم قرار میگیره. حالا اما سوال از ماهیت، بعد از اینکه ما وجود شیئی رو دانستیم و فهمیدیم که این شیء در خارج موجوده و حقیقتی دارد، وقت حقیقت و ماهیت سوال میکنیم. تا وقتی نمیدونیم در خارج موجوده، علم به حقیقت داشتنش نداریم تا سوال بکنیم. بعد از اینکه میفهمیم که در خارج موجوده و حقیقتی داره، اون وقت ماهیت سوال میکنیم. و اما سوال عن ماهیته که میخواد سوال سوم باشه، سوال به مای حقیقیه باشه. اما سوال عن ماهیته یعنی از ماهیت اون شی، این یکونو جواب اماست، منتها بدون فا آمده. یکونو بعد معرفت وجوده، این بعد از معرفت وجود اون شیه. بعد از اینکه شناختیم که اون شی موجوده، اون وقت سوال از ماهیتش میکنیم. چرا باید بعد از وجود شی از ماهیتش سوال کنیم؟ چون قبل از وجود که ما نمیدونیم که این شی حقیقتی داره یا نه. لأن طالب ماهیت الحرکه این نمایت لب و حقیقت امر موجودن، کسی که داره طلب میکنه که ماهیت حرکت چیست، داره حقیقت یه امر موجود رو طلب میکنه. چون اگه چیزی که موجود نباشه بخواد سوال کنه حقیقتش چیست، سوال غلطیه. بپرسیم حقیقت این شی چیه؟ خب طرف میگه اصلا این حقیقت نداره، وجود خارجی نداره، حقیقت نداره. خب اگر وجود داشت حقیقت داره، اون وقت جای سوال هست. بنابراین وقتی ما سوال میکنیم از ماهیت، در واقع سوال از یه امر موجود میکنیم. فیتقدم علمه به وجوده، پس علم به وجود این شی یعنی به وجود این امر، در این عبارت امره، در بالاتر شیه، فرق نمی کنه. به امر زمیره به وجوده ای رو به امر برگردونید، چون نزدیکتره بهتره. به شیه هم برگردونید، چون قبلا شیه هم همون امره، اشکالی نداره. فیتقدم علم این شخص سائل به وجود این شی و به وجود این امر، یعنی علم به وجود این امر پیش سائل مقدم است بر علم به حقیقت، لذا علم به حقیقت رو میتواند بعد از علم به وجود سوال کند. بله، به دست بیارد. علم به حقیقت رو بعد از علم به وجود میتواند به دست بیارد، یعنی میتواند سوال از حقیقت کند بعد از اینکه سوال از وجود کرده. و یکونو به حل بسیطه، یعنی یکونو این علم به وجود که قبل از علم به ماهیت است، یکونو به توسط حل بسیطه، یعنی حل بسیطه قبل از علم به ماهیت علم را آورده، علم به وجود را آورده، و این علم به وجود مقدم می شود بر علم به ماهیت. پس اول علم به مفهوم شد، بعد علم به وجود شد، بعد علم به ماهیت شد. بنابراین این سه تا سوالا ردیف هم قرار گرفتن، اول ماه اشاره، بعد حل بسیطه، بعدم ماه حقیقیه. حالا بعد از اون دیگه نوبت به حل مرکب میرسه. و اما مرکبون عرض کردم عطفش بر اما بسیطونی که در اول بحث حل آمد، و حل اما بسیطون که توضیحش گذشت، و اما مرکبون. مرکب چیست؟ یطلب وجود شیء لهو، که به وسیله حل مرکب حلی است که به وسیله او طلب می شود. وجود شیء له، یعنی وجود یک شیء له، یعنی برای اون شیئی که قبلا ذکر کردیم. آخه داشتیم و حل اما بسیتون یطلب بها وجود شیء، حالا میگیم یطلب وجود شیء له، یعنی برای اون شیئی که وجودش را طلب می کردیم. دوباره یه شیء دیگری میخوام برای او ببینیم موجود هست یا نه. مثلا حرکت رو میپرسیدیم که موجود هست یا نه، حالا که فهمیدیم حرکت موجود است میگیم که چیزی که به نام دوام است برای اون حرکت موجود است یا نه. یطلب وجود شیء له که قولنا هل الحرکت دائمتون املا، ضمیر علمه برگشت به علم سائل، به سائل. علم سائل به وجود اون امر مقدم است بر علمش به ماهیت اون امر، علمش به وجود مقدم است بر علمش به ماهیت. خب و قوله، این توجه کردید من عبارت این عبارتی رو که الان از مصنف میخوام بخونم اشارتاً از خارج عرض کردم، توضیح دادم، منتها حالا یه مقدار مفصل تر عرض میکنم. در حل بسیطه و در حل مرکبه، در هر دو شما از دو طرف نقیص سوال میکنید، یعنی میپرسید آیا فلان شی موجود هست ام لا. این موجود و املا دو طرف نقیزه. یا میپرسید آیا حرکت دائم است املا، بازم این دو طرف نقیزه. منتها در یک سوالتون که سوال اول باشد وجود و نقیزش ذکر شده بود، که وجود مطلق وجود و نقیزش ذکر شده بود، در سوال دوم وجود خاص که دوام است با نقیزش ذکر شده بود. پس در هر دو حل شما از دو طرف نقیض سوال میکنی که کدام یکی از این دو طرف حقیقی واقعیت دارد، وجود یا عدم وجود، همچنین دوام یا عدم دوام. سوال و جوابم روشنه، یکی از این دو طرف نقیض در جواب میاد، یا ایجابش در جواب میاد یا سلبش در جواب میاد. پس قول مصنف که گفته حل کلمه ایست که مقرون می شود به دو طرف نقیض، این هم حل بسیطه رو شامل میشه هم حل مرکبه رو شامل میشه، زیرا که در حل بسیطه هم دو طرف نقیض حل با دو طرف نقیض مقرون میشه، در حل مرکبه هم حل با دو طرف نقیض مقرون میشه. پس عبارت مصنف عبارتی است که به هر دو حل داره اشاره میکنه. و قول مصنف، این قوله مبتداست، یشملهما که بعد از تمام شدن قول مصنف آمده خبره. و قول مصنف که گفته کلمه حل یطلب بهی احد و طرف نقیض ما قرن به، طلب می شود به توسط حل یکی از دو طرف نقیضی که حل به اون چیز، نقیض چیزی که حل به اون چیز مقرون شده، یا اون چیز به حل مقرون شده، فرق نمی کنه، یعنی مدخول حل، یکی از دو طرف نقیض مدخول حل رو به توسط حل میتونیم سوال کنیم، با حل میتونیم سوال کنیم. پس حل کلمه است که یطلب بهی احد و طرف نقیض ما قرن به حل، یعنی ما چیزی که مدخول حل قرار گرفته، دو طرف نقیضی چیزی که مدخول حل قرار گرفته به توسط حل میتونه سوال بشه. این قول مصنف یشمل هما، ضمیر هما برمیگرده به حل بسیط و حل مرکب، هم حل بسیط شامل میشه هم حل مرکب رو شامل میشه، یعنی تعریفی است برای هر دو، یه تعریف جامعه. چرا جامعه، چرا هر دو رو شامل میشه؟ چون ما قرنه بهی که در عبارت مصنف آمده گاهی وجود مطلقه، خب مربوط میشه به حل بسیط، گاهی وجود خاصه، مربوط میشه به حل مرکب. لأن ما قرنه به ان کان الموجود، اگر ما قرنه به یعنی مدخول حل، آنچه که حل به او مقرون شده یا او به حل مقرون شده و به تعبیر راحت تر مدخول حل واقع شده، اگر موجود باشد فهو، و پس اون حلی که مدخولش چنین است بسیط است. و الا یعنی اگر موجود نباشد، چیزی دیگری غیر از وجود باشد، ما اسمش گوشتیم وجود خاص، فهو المرکب، اون حل می شود حل مرکب. لأن الموجود محمولون، چرا گفتید اگر موجود باشد بسیط می شود، اگر غیر موجود باشد مرکب می شود؟ جواب اینه که در حل بسیط اونی که محمول موجوده، در حل مرکب اونی که محمول چیز دیگه است. لأن الموجود محمولون فی حل بسیطه، در حل بسیطه موجود محموله و در حل مرکب موجود دیگه محمول نیست، چیز دیگه محموله، موجود رابطه، موجود در حل بسیطه دیگه در حل مرکبه محمول نیست، بلکه رابطه. مثلا میگیم حل الحرکت و موجودتون به حال دوام املا، به حال دوام املا میشه محمول، خود موجود دیگه محمول نیست. آیا حرکت به حال دوام هست یا نه؟ این هست تعبیریست از اون ربط. خب توجه میکنید همون عبارتی که از خارج از کردن اشکالی نداره که بگیم ما در حل مرکب از وجود خاص سوال میکنیم، یعنی موجودتون به حال دوام املا، یعنی از وجود خاص داریم سوال میکنیم، وجود دوام نه وجود مطلق. و جوابهو، یعنی جوابی که در سوال به حل در بله در برابر سوال به حل واقع می شود، به احد حماس، یعنی به احد طرفه نقیزه، یا جواب میدیم به اثبات یا جواب میدیم به نفی، حالا اثبات وجود یا نفی وجود، یا اثبات دوام و نفی دوام. و هو اون جواب اینه که انه در حل بسیطه میگیم انها، یعنی حرکت، موجودتون املا، این در بسیط. و باز جواب میدیم انها دائمتون املا، این در مرکب. در وقتی که سوال از به حل بسیطه کرده بود جواب میدیم که حرکت موجود است یا جواب میدیم که موجود نیست. اگر سوال به حل مرکبه کرده بود جواب میدیم که حرکت دائم است یا دائم نیست. مثال وقتی آسون باشه توضیح بدن سخته، اینا من هر چی بخوام بیشتر توضیح بدم سخت‌تر، اینا بعد همینجوری تون بخونی بچ، چون مطالب آسونه نباید زیاد مطرح بشه. سوال از دوام تنها باشه که دوام موجود است یا نه، دوام چی؟ خود دوام موجوده یا نه، میشه حل بسیطه. اما حرکت دوام دارد یا نمیشه مرکبه. اگر سوال از دوام میکنید منتها دوام حرکت، میشه مرکبه. اما حرکت وجودش میدونید، بله وجود حرکت میدونید، پس احتیاج به حل بسیطه ندارید. ولی سوال از دوام حرکت میکنید حلتون مرکب است. اما اگر سوال از وجود دوام کنید میشه حل بسیطه. خب ما تا اینجا دو تا از الفاظی رو که برای این مطالب بودن ذکر کردیم، یکی ما بود یکی هم حل بود. گفتیم 4 تا لفظ داریم، ایار هم داشتیم، لم رو هم داشتیم. حالا میخوام ایار رو بیان کنیم. ایار باز به دو قسم من بیان چیز میشه، تقسیم میشه، که هر دو قسم یه تعریف جامع دارن. اون تعریف جامع اینه که ما به ایار تمیز رو طلب میکنیم، منتها گاهی تمیز نوعی رو از بین انواع و گاهی تمیز صنفی یا شخصی رو از بین افراد، یعنی گاهی امری رو که اموری رو که در جنس مشترکند ملاحظه میکنیم، از یکیشون سوال میکنیم که این امتیازش چیست، میخوام این نوع رو از باقی انواع جدا کنیم، از باقی انواعی که همه در یک جنس مشترکن جدا کنیم. مثلا میپرسیم ایل حیوان انسان، ایل حیوان انسان، انسان چه حیوانیست؟ خب ما الان از جنس داریم، از نوع داریم سوال میکنیم، منتها تمام مشارکات در جنس رو جلوی خودمون نهادیم، از یکیشون داریم سوال میکنیم، میپرسیم که این چه نوعیست. خب مسلم در اینجا باید ممیز بیاد و ممیز هم باید ممیز ذاتی باشد، چون میخواد نوع تعیین کنه، یعنی فصل، ممیز ذاتی فصله، اون باید بیاد که ذاتی رو از ذاتی جدا میکند. در جواب میگیم ناطقون یا حیوان ناطقون، ابی نداره حیوان رو تکرار کنیم. گاهی هم سوال تعلق گرفته به یک نوعی، ایل انسان مثلا زید یا ایل انسان انسان عبیست، وقت یا سوال میکنیم از صنفی یا سوال میکنیم از شخصی، ولی در هر دو صورت سوال از سوال مربوط شده به امری که مشترکن، به اموری که مشترکن در نوع، و ما یکی از این امور رو میخواییم جدا کنیم از بقیه. خب مثلا در چنین جایی در جواب ما، در جواب ما ممیز باید واقع شود، اما ممیز عرضی، چون چیزی که صنفی رو از صنف دیگر جدا می کند یا شخصی رو از شخص دیگر جدا می کند ممیز عرضی است. خب ما با یه زرزی میاریم زید چه کسیست؟ جواب میدیم چه کسیست با این خصوصیات. خب مشخص میشه دیگه، از بقیه افراد جدا میشه. یا مثلا انسان سفید چنو انسانیست، اینا مشخصاتشون بیان میکنیم، این صنف از بقیه اصناف جدا میشه. پس ایو هم روشن شد و معلوم شد که دو صنف داره و در هر دو صنفش جواب باید ممیز باشد، منتها در یه جا ممیز ذاتی، در یه جا ممیز عرضی. و ایو اینم یکی از الفاظی است که برای سوال در این مطالب تعیین میشه. و یطلب بهی التمیز، به وسیله ایو تمیز طلب میشود، یعنی تمیز و شیء اما یشارکو یشارکو فی الجنس او یشارکو فی الوجود، یا مشارک او در جنس است، در جنس با هم مشترکن، که در این صورت ما سوال میکنیم که این چه نوعی است از بین انواع مندرجه تحت این جنس، یا مشترکن در وجود بالاتر از جنس، مشترکن در وجود یعنی هر دوشون موجودن، این چه موجودی است؟ وقت در اینجا جواب ممکنه خیلی عام بیاد، ممکنه هم از حتی از تمیزای عرضی در اینجا استفاده کنیم. خب طلب می شود تمیز شیء اما یشارکو، چه نوع تمیزی؟ تمیزن ذاتیان، اگر تمیز ذاتی از ما طلب کرد ما فست در جوابش میاریم، یا تمیزن عرضیان که اگر تمیز عرضی رو از ما سوال کرد دیگه فست در جواب نمیاریم، خاصه در جواب میاریم. چه قولنا ایو حیوانن هوه فیجاب برنهو ناطقون، اگر از ما امتیاز نوعیشو خواسته باشه، یا جواب میدیم زاهی کن تمیز عرضی میاریم، که بازم اینو خودش نکه عرض خواسته تمیز نوعی رو ایجاد میکنه منطقه به توسط تمیز عرضی. البته اونی که من از خارج عرض کردم اون هم درست بود، ولی مصنف اهم مزون چه که شاره اهم مزون چه که من گفتم داره میگه، یعنی اختصاص به اونه که عرض کردم نداره، ایشون به طور عام‌تر داره بحث رو مطرح میکنه که در ایو از هر چیزی میشه، به وسیله ایو از هر چیزی میشه سوال کرد. من منحصر کردم به مشترک در جنس و مشترک در نوع، ایشون این اختصاص رو نمیگه، حتی عام‌تر از این رو میتونیم سوال کنیم، حتی یه موجودی رو ما ملاحظه کنیم بگیم این چه نوع موجودیه، اینم میتونیم سوال کنیم، وقت در جواب میشود فصل قرار داد، میشود خواسته قرار داد. در اونجایی هم که ما سوال از نوع میکنیم باز میشود فصل قرار داد، میشود خواسته قرار داد، چون اگه فصل قرار بدیم حالت حد پیدا میکنه، اگر خواسته قرار بدیم حالت رسم پیدا میکنه و هر دو هم جایزه. این توضیحاتی که ایشون داده اهم از این توضیحی است که من از خارج عرض کردم، توضیحی که من از خارج گفتم غلط نبود، منتها ایشون عام‌تر داره بحث میکنه، اون اختصاصی که من دادم اون یه گوشه از بحث بوده. از همه فعل وجود، همین که جواب در سوال اول رو من گفتم ذاتیه، ایشون میفهمد هم میتواند ذاتی باشد هم میتواند، من گفتم ایوه فعل
جنس او فعل وجود داره، ایشون هم مثال اول داره اون معرضیه نمیزاقیسه.
بله، این فیجاب انهو ناطقون در تمیز ذاتی، آزاه کن در تمیز عرضی، نه برای جنس وجود، اون مثال نزده. ببینید گفت اما یشارو گفت فل جنس او فل وجود، برای این دیگه مثال نزد. بعد گفت تمیزن ذاتیان او عرضیان، برای این داره مثال میزنه، فیجاب برنه اون ناطقون که تمیز ذاتی است، اوزه های اون که تمیز عرضی است، ولی در هر دو از ما یشارو گفت فل جنس سال شده، از ما یشارو گفت فل وجود اصلا ایشون مثال نزد، برای ما یشارو گفت فل وجود مثال نزده، برای ما یشارو گفت فل جنس مثال زده. ایو حیوان هوه، یعنی انسان از بین این انواع چه نوعی است که توجه میکنید از مایشارک و فلجنس داره سوال میکنه، یعنی مایشارک کل انسان فلجنس که بقیه حیواناتن داره از اونا سوال میکنه که حیوان انسان از در بین اینها چه نوع حیوانی است. وقت جواب یا ذاتی است در این صورت حالت حد پیدا میکنه، یا عرض خاص است، عرض خاص هم باید باشه، یا عرض خاص است که در این صورت حالت رسمی پیدا میکنه. اینو من از خارج توضیح ندادم، دو تا مطلب ایشون اضافه کرده که من نگفته بودم. یکی این که اصلا میتوانیم با ایو از ما یشارکو فی الوجود سوال کنیم، یعنی دو چیزی هستن که هر دو موجودن، ما بپرسیم این چه موجودیه، اصلا کاری به جنس و فصل نداشته باشیم، چه موجودیه. یکی اینکه ایشون گفت در جواب هم میتواند ممیز ذاتی واقع شود، هم ممیز عرضی. من اینو تعیین کردم که کجا ممیز ذاتی کجا ممیز عرضی، البته درست هستم، تعیینی که کرده بودم درست بود. در صورتی که سوال از ذاتی کند باید متمیز ذاتی بدهیم، در صورتی که سوال از اصناف کند تمیز عرضی، این حرفا درست بود. اونتا ایشون اینا رو بیان نکرده. ایشون میفرماد که در جواب از مایشار و گفل جنس می توانی تمیز ذاتی رو ممیز ذاتی رو ذکر بکنی، می توانی ممیز عرضی رو ذکر بکنی. اگر ممیز ذاتی رو آوردی کلامت حالت حدی پیدا میکنه، اگر ممیز عرضی رو آوردی کلامت حالت رسمی پیدا میکنه. البته حد و رسم نیست، ولی به منزله حد و رسمه. خب آخرین مطلب لمه، آخرین مطلب از این مطالبی که باقی مونده لمه. لم من باز به دو قسم تقسیم میشه. یک لمی داریم که بهش میگیم لم اثباتی، یه لم دیگری داریم بهش میگیم لم ثبوتی. لم اثباتی لمیست که به توسط او از علت تصدیق سوال میشود. چه چیزی داری که برای من تصدیق به این حکم درست کند؟ از سوال این، از مخاطب این سوال رو میکنم. مخاطب میگه العالم حادثون، میگم لما. لما یعنی چه دلیلی داری که اگر اون دلیل رو بر من اقامه کردی من به العالم حادثون تصدیق میکنم؟ این میشه لما اثباتی. چه دلیل بر اثبات این مطلب داری؟ چه دلیل بر تصدیق این مطلب داری؟ اونم میگه لعنه متغیرون. این لعنه متغیرون اشاره به اون قیاس داره که قیاس علت تصدیق منه و با این لمه از این علت سوال شده بود. میگه لعنه متغیرون و کل متغیرن حادثون فالعالم حادثون. این تغییر علت حدوث فلخارج نیست، چون تغییر مترتبه بر شی حادثه. شی حادث میشه بعد تغییر پیدا میکنه. از علت حدوث خارجی این تغییر نیست، تغییر علت علم به حدوثه. وقتی من تغییر رو میابم بلوجدان میشنم که این شی حادثه. پس تغییر عامل تصدیق است نه عامل حدوث. بنابراین اگر ما سوال کردیم از علت حدوث و او در جواب تغییر رو گذاشت، این سوال ما از لم اثباتی است، سوال از لم ثبوتی نیست. سوال به توسط لم اثباتی است نه به توسط لم ثبوتی. یعنی ما از علت خارجی شی سوال نکردیم، ما از علت تصدیق سوال کردیم. اما یه بار این هست، از علت خارجی سوال میکنیم. اصل حکم رو میدونیم، مثلا میدونیم المغناطیس یجذب الحدید، این حکم برای ما تردیدی نداره، خودمون دیدیم. پس نمیپرسیم یه دلیلی بیار که این تصدیق برای من درست بشه. من تصدیق کردم خودم، میدونم، دارم میبینم که مغناطیس یعنی آهن رو جذب میکنه. سوالم از علت خارجی است، لما یجذب المغناطیس الحدیده، یعنی علت خارجی چیه؟ چه باعث میشه که مغناطیس حدید رو میرو باید جذب میکند؟ این برای چی؟ پس علت از علت خارجی دارم سوال، از علت ثبوتی دارم سوال میکنم، نه علت اثباتی. یعنی علت واقعی رو میخوام نه علت تصدیق رو. این میشه لم ثبوتی. پس گاهی حکمی بیان شده که من نتونستم بهش تصدیق کنم، هنوز دنبال تصدیقشم، با لم سوال میکنم که علت این حکم چیست، یعنی علت تصدیقش رو بگو. گاهی نه، تصدیق کردم، حکمی هست تصدیقش کردم. این وقتی سوال میکنم دیگه از علت تصدیق سوال نمیکنم، چون تصدیق برام حاصله. از علت ثبوت سوال میکنم که در خارج چه علتی عامل این عمل هست، چه علتی عامل این حادثه است. ولی من هم یکی از اقسام، یکی از حروف است. و یطلب بهی علت التصدیق یک، فقط یطلب بهی علت الشیء فی العیان دو. قسم اول لم اثباتی است، قسم دوم لم ثبوتی است. و یطلب بهی یعنی به توسط لم علت تصدیق، یعنی حد وسطی که مقتضیست للجزم به صدق نتیجه. صدق درست نیست، به صدق نتیجه با میخواد. یعنی سوال از حد وسطی میکنم که اقتضا میکند جزم به صدق نتیجه رو، یعنی من بفهمم که این حکمی که تو در نتیجه آوردی و گفتی العالم حادثون، این حکم صحیحه. علت این تصدیق من چی باشد، چه عاملی میتواند برای من این تصدیق به وجود بیاورد، اونم در جواب میگه لعنه متغیر. اون تغییر یعنی حد وسط رو ذکر میکنه. وقت بعد من خودم با این حد وسط قیاس رو میسازم. که قولنا لمکان العالم حادثن، که سوال از تصدیق میکنم، نه اینکه سوال بکنم چه عامل خارجی عالم رو حادث کرد. میخوام بپرسم چه دلیلی دارم بر این که عالم حادثه. وقت فیقال لعنه متغیر، این لعنه متغیرون تمومه. یعنی همین که گفت لعنه متغیرون حد وسط رو من ارائه داد، جواب داده شده. منتها مابقی رو من خودم اضافه میکنم، یا اگر ببینه از خودم بر نمیاد، خود مخاطب به من جواب میده. لعنه متغیرون و کل متغیرون حادثون فالعالم حادثون. این جوابی است که البته جواب تفصیلی، جواب اجمالی هم لعنه متغیرون کافیه. از کدم تغییر علت خارجی حدوث نیست، بلکه مترتبه بر حدوثه. علت مترتب نیست، علت متقدمه، این مترتبه بر حدوثه. شی بعد از اینکه حادث میشه دازه متغیر میشه. پس تغییر علت خارجی حدوث نیست، ولی علت علمی هست، یعنی هدایت کننده من به حدوث شی هست. بنابراین تغییر در جواب لم اثباتی باید واقع بشود، در جواب لم ثبوتی نمیتونه واقع بشه. وقد یطلب به، یعنی به وسیله لم، علت الشیء فی الاعیان. گاهی علت الشیء فی الاعیان سوال میشود، یعنی اینکه در خارج این شیء چه علتی دارد، اینکه در خارج این شیء چه علتی دارد. کار ندارم به اینکه من چرا تصدیق میکنم، من تصدیق کردم، حالا بعد از تصدیق میخوام ببینم چه عاملی باعث میشود که این امر مصدق و به در خارج واقع شده باشد. که قولنا لمکان المغناطیس و یجذب الحدید، چرا مغناطیس جذب حدید میکند؟ این که جذب حدید میکند مورد تصدیق منه، خودم دیدمش، دیگه سوال ازش نمیکنم. پس لم اثباتی نیست. سوال میکنم علت چیه، چه خاصیتی در آهن ربا هست که این کار انجام میکنه، انجام میده. این سوال از خاصیت خارجی است، کار به تصدیق من نداره. این لم اصطلاح همیشه لم ثبوتی. پس خلاصه مطلب این شد که ما 6 تا مطلب، 8 تا مطلب تا اینجا گفتیم. 2 تا مال ما بود، 2 تا مال حل بود، 2 تا مال ایو بود، که البته ایو 2 تاش خیلی مشخص نشده بود، جدا نشد، اسم خاصی نداشت. 2 تا مال لم بود، شد 8 تا. البته نوعاً ایو رو ذکر نمی کنن آقایون، همون 6 تا مطالب گفت، 6 تا مطلب گفته میشه که 2 تاش مال ما هست، 2 تاش مال حل، 2 تاش هم مال لم. این 6 تا نوعاً گفته میشه. وقت نحوه سوالم گفته شد، اول مای شارح هست، بعد حل وسیط هست، بعد مای حقیقی هست، بعد حل مرکب است، بعد لم ثبوتی است، لم اثباتی است، بعد لم اثباتی است که تصدیق کنم، بعد لم ثبوتی است که حالا اینی که تصدیق کردم علت خارجیش چیست. بعد وارد مطلب بعدی میشیم که اینا اصول مطالب هستن که انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. هرچه یه مقداری باقی مونده وقت، بعد یه بقیهش میذاریم انشاءالله جلسه.